أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. بله، در روایت 11 هم بودیم که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل. یک بار سریع این روایت رو مرور کنیم چون انتهاش رو با سرعت عبور کردیم. خدا تقسیم نکرده بین بندگانش چیزی را برتر از عقل. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. در این روایت حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته المعصومین می‌فرمایند که خوابیدن عاقل برتر از بیداری شب زنده‌داری جاهل است که دیروز توضیح دادیم، و اینکه عاقل خدمت شما بنشینه در منزلش این نزد خدا بهتره، برتره از اینکه جاهل قیام بکنه، برخیزه مثلا برای جهاد، برای اقامه دین به حساب خودش برخیزه. اون قیام کردن این چنین در واقع چیه؟ بهتره که رخ نده از سمت جاهل. و بعد نار دیروز توضیح دادم ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. خدا هیچ نبی و رسولی را مبعوث نکرده تا اینکه عقلش رو کامل کنه. حالا در روایت اول هم بود، در روایت جنود عقل و جهل، اگه اشتباه نکنم روایت 14، اونم خواهید دید که خدا هم میفرماید که عقل رو در بندگان خالص خودش، در انبیا، فرستادگان خاص خودش، یا در واقع خواص مؤمنین کامل خواهد کرد. و یکون عقله و عقل انبیا، عقل پیامبر خدا و رسول خدا، افضل است از جمیع عقول امتش. و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین. اون چیزی که پیامبر در ضمیرش داره، در نهاد خودش داره، در درونش داره، اون افضل از اجتهاد همه مجتهدینه. یعنی شما چگونه میخواهید اجتهاد کنید و علمی به دست بیارید نسبت به حقیقتی از عالم؟ همه اون حقیقتهای عالم نزد پیغمبر حاضر است. کما اینکه خداوند در داستان حضرت ابراهیم در واقع گفت کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این گونه خدا در واقع چی؟ ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان داد. پس آنچه که ابراهیم در واقع قبلا به یقین میافت، این باب به یقین در واقع براش ثابت شده بود، براش آنچه در اون داستان رؤیت ملکوت آسمان و زمین بر یقین حضرت ابراهیم چیزی چی افزوده نشد، بلکه به اطمینان گفت لیطمئن قلبی. اینها مراتب یافت حقیقت است که حقیقت چنان نزدش مکشوف میشه که در واقع چی میشه؟ هر چند یقین داره ولی نفس به یک اطمینان، سطحی از اطمینان میرسه. این گونه یافتن حقیقت، این اون غرضیه که ما باید بهش برسیم. ما باید حقایق رو، خداوند متعال رو در قلبمون بیابیم، و هر چه بیابیم باز این یافتن میتونه عمق پیدا بکنه و هی مرتبه به مرتبه در واقع خدا را بیش از قبل بیابیم، بیش از قبل رب بیابیم، مالک بیابیم، مدبر بیابیم، مسلط بیابیم، عالم بیابیم. این مراتب توحیده که این در بستر حیات اتفاق میفته. اون چیزی که مجتهدین میخواهند اجتهاد بکنند، مؤمن در بستر حیات اون علم را براش درونی میشه، اون را مییابد. دقت فرمودید که این چگونه یافت تحقق پیدا میکنه؟ این یافت برای ما حاصل میشه به واسطه عقل. درست عقل که کشف، قبلا هم گفتم، انکشاف نسبت به حقیقت پیدا میکنه و حکم میکنه بر اینکه آری حقیقت این چنین است، واقعا خداوند رب است، هرچند که قبلش هم میدونست خداوند ربه. حالا کی عقلش از همه کامل تره؟ انبیا و رسولان الهی. پس اونها حقیقتی از عالم میابند یا حقیقت عالم را آنچنان میابند که ما نمیابیم، و این به مراتب توحید، به مراتب قربه. آنچنان توحید را در جانش میابد که ما نمیابیم. بذارید یک مثال بزنم. آیا همه شما مفهوم شکر را نمیابید؟ نمیدانید شکر به چه معناست؟ چرا، همه میدانیم شکر به چه معناست. ولیکن یکی از دوستان من یک بار برای من این حادثه رو تعریف میکرد، از دوستان نزدیک، یعنی بدون واسطه دارم براتون نقل میکنم. یعنی میگفت یک مشکلی داشتم حل نمیشد، هر کار که میکردم که این مشکل حل بشه، مدتها این مشکل حل نمیشد و کمر منو شکسته بود، کار رو بر من سخت کرده بود، عرصه بر من تنگ شده بود. و چون آدمی بود که دارای معرفت دینی بود، و به خودم میگفتم خدا چی میخوای؟ یعنی من میخوای چی کار کنم این بلا رو از من برداری؟ و گفت دیگه کار به یه جایی رسید که حس کردم که بابا دیگه درست نمیشه دیگه، آقا خدا نمیخواد اینو برداره. چرا اینقدر دست و پا میزنی؟ تسلیم باش. حالا اولش گفتم شکر، مفهوم تسلیم مد نظرم بود. آقا تسلیم باش، خدا برات این گونه میخواد، آرام باش بر آنچه خدا میخواهد. گفت آقا همین که من واقعا در وجودم حس تسلیم، که تا اون موقع نفهمیده بودم تسلیم را این گونه، تسلیم، چون میگه ایمان امیرالمومنین میگه 4 رکن داره: توکل، تفویض، تسلیم و رضا. یعنی خدا را وکیل خودت قرار بدی، بلکه بالاتر امرتو به او تفویض کنی، و بعد نسبت به آنچه برای تو مقدر میکند تسلیم باشی، و بعد نه تسلیمی باشی ناراضی، تسلیمی باشی که راضی هم باشی. اینا مراتب ایمانه. بعد گفت من یک بار که تسلیم شدم با تمام وجود بعد از مدت ها و گفتم خدایا هر چی تو بخوای، اصلا واقعا، گفت همان لحظه مشکل حل شد. حالا نمیتونه دیگه توضیح بدم، خیلی طول میکشه که مشکل چه بود که در آن حل شد، ولی گفت همون موقع توی حالی بودم، درگیر همون مشکل بودم، تا من چنین حسی بهم دست داد و قلباً تسلیم شدم مشکل حل شد و فهمیدم که خدا میخواست من تسلیم را با تمام وجودم دریابم. یعنی همه این اضطرارها برای این بود که من به حس تسلیم برسم و بفهمم تسلیم در برابر خدا به چه معناست. این اون توحیدی است که فقط در دنیا محقق می شود، وگرنه ما در عوالم قبلی هم خدا را می شناختیم، ولی این گونه موحد شدن، به اصطلاح من معمولا میگم که این دنیا دنیای موحد شدن است. این شدن در همین سیر، در دل همین بلاها محقق می شود. دقیق فرمایید. و هر که عقلش بیشتر، یافتش از توحید و از حقیقت عالم بیشتر خواهد شد. کی عقلش از همه بیشتر؟ انبیا. از آنچه که اجتهاد مجتهدین میخوان به دست بیاورن مقدمه است برای این چنین یافتی نسبت به توحید و حقیقت عالم. دقیقا اینا همه مقدمه است. دیروزی که از عزیزان پرسید آقا ما باید چه کنیم، گفتم باید در همه شؤون زندگید حقیقت را اینچنین که الان عرض کردم بیابی. منتها اینچنین یافتن حقیقت، مثلا در عرصه رزق خدا را رزاق یافتن، احتیاج به یک عقلانیت پیچیده تر دارد که بتواند رزاقیت خدا را در عرصه رزق برای شما تحلیل کند، توضیح بدهد، تا شما بتوانید در عرصه بینش واقعا خدا را رزاق بیابید. بعد در عرصه گرایشات و رفتار، در عرصه رزق، در صحنه های اقتصادی زندگیتون تمرین کنید که واقعا این رزاقیت را عملا به میدان بیارید، عملا خدا را رزاق بدانید، صاحبکار را رزاق ندانید. بعد هی زمین بخورید تا به تدریج این باور به رزاقیت خداوند در شما چه بشود؟ تبدیل به معرفت بشود، یافت بشود، بیابیم. درست شد؟ و ما عدل عبد فرائض الله. دیروزم عرض کردم که عبد فرائض را انجام نخواهد داد حتی عقل انه، عقل انه، نه علم انه، عقل انه. بله علم انه که مقدمشه، تا ندانی که نمیتوانی بیابی، ولی وقتی دانستی باید این دانایی تبدیل به یک عقلانیت دینی بشه، تبدیل به یک نظام معارف، یک نظام نگرشی بشه. بعد این نظام نگرشی زیربنای این بشه که شما اراده کنی گرایشاتت رو با همین نگرش به واقعیت همسو کنی، و بعد رفتارهات رو همسو کنی، و تمام عرصه های زندگیت، از خانوادت، از رزقت، از بلات، تو همه عرصه ها، درست شد، تمام توجهت چی باشه؟ به کسب رضایت خدا، و دوچار غلط تحلیلی نشی یا قلبت لیز نخوره. اینها اساس دینه، اساس دین جهتگیری دینیست. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. و اگر این گونه عبادت کردی ها، یه درکتی که نماز میخوانی مثل سردار سلیمانی در وسط میدان، این نماز داره چیکار میکنه در جایگاهش؟ اصلا خواهیم گفت بعدن که اقامه صلات فقط به معنی نماز خوندن نیست، اقامه صلات یک حرکت اجتماعی است، یعنی صلات رو باید اقامه کنید. برپا داشتن نماز شؤونی داره. اگر کسی واقعا نماز رو برپا داشت، نمیتواند نسبت به اقامه حق در سایر شؤون بی تفاوت باشه. و اگر این گونه عبادت کردی، همون دو رکعت نمازت هم یه وزنی پیدا میکنه که اصلا وزن بقیه نمازها به اون نمیرسه. والعقلا هم اولو الالباب الذین قال الله تعالی و ما یتذکروا الا اولو الالباب. یه مختصری هم راجع به اولو الالباب عرض بکنم. اما وقتی که شما به اولو الالباب اشاره میکنید، مراجعه میکنید به قرآن، سوره بقره آیه 269، آل عمران آیه 7، رعد آیه 19، ابراهیم آیه 52، خودتون میتونید سرچ بکنید ببینید از اولو الالباب نام برده. مثلا یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. اولو الالباب اهل حکمتن. حکمت رو به کی میدن؟ به صاحبان خرد. پس ببینید داره صاحبان خرد رو اینجا با این کنایه توصیف میکنه. صاحبان خردن که حکمت بهشون عطا میشه، نه صرفا صاحبان علم. اگر کسی آن علم، اون حقیقت رو، توحید را در وجودش یافت، این قلب صاحب بصیرت میشه، صاحب حکمت میشه. و یا صاحبان حکمتن تو سوره آل عمران آیه 7 که میتوانن محکمات رو از متشابهات تشخیص بدن و قلبشون دچار زیق و انحراف نیست، صاحبان خرد. همچنان که آیه سوره آل عمران میگه هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات. او کسی است که قرآن رو نازل کرده، آیات محکمی داره و آیات متشابه. کی از آیات متشابه تبعیت میکند؟ اونهایی که در قلبشون انحراف دارن، زیق دارن. اونها متشابهات رو تبعیت میکنن و دنبال این هند که فتنه کنن با همین متشابهات. ولی کی تأویل متشابهات رو میدونه؟ راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. همین ها صاحبان خردن. اینها دوباره خدا اینجا پس یک خصوصیت دیگه از اولو الالباب میگه. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. صاحبان خردن که کوردل نیستند و حق رو از ناحق میشناسند، صاحبان خرد هستند که ولی ینظرو بهی، یعنی می حراسند، انذار پیدا می کنند وقتی که قرآن رو می خونند. ها، انذار قرآن برشون اثر میذاره. ها، اینا صاحبان خرد هستند. یا آیه سوره زمر آیه 18، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. کیا هستند که اقوال رو میشنوند و بهترین رو تبعیت میکنند و اونها هستند که خدا هدایتشون کرده؟ اینها همان صاحبان خرد هستند، اولو الالباب. درست شد؟ صاحبان خرد یا صاحبان عقل، عاقلان هستند. اینها خصوصیت عقلاست. وقتی این خصوصیت عقلا رو در قرآن دیدیم، باید بیندیشیم که عقل از علم تفکیک میشه. هر کس علم داشت عاقل نیست، چون این خصوصیتی که خداوند برای عقلا در قرآن ذکر می کند، اینها شامل همه عالمان نمی شود. عالمی است که به علمش عمل می کند، که اگر عمل کرد صاحب حکمت می شود، اگر عمل کرد از انذار خدا می هراسد، اگر عمل کرد اقوال را می شنود و بهترین را تبعیت می کند، حق را از باطل می شناسد، محکم را از متشابه می شناسد، حکمت به او عطا می شود. اینها خصوصیات صاحبان خرد است. الحمدلله رب العالمین.